كلما كان ضيئه صلى الله عليه وآله فأتى به بالسيم. فإنا نسألك إن كنا صدقناك الله ألحقنا بتصديقنا لهم لنبشر أنفسنا بأننا قد تعولنا بفلويتك يا زهرة. كل يوم وشروب كل عرض كربلاء بين الحسين في هذا الأرض بين الحسين في هذا اليوم بين البسيط تأتي در فرج آقام حضرت صادق انشاءالله نسخنا به هدایت باش. انشاءالله عشق و سوز و آه و معرفت و محبت و صمیمیت و لحظه به لحظه به آن با نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه که صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اگر توفیقی باشه از این هفته یه بحثی که مدت ها بود در موردش صحبت بود و اونم بحث تفسیر قرآن شروع میکنیم و یکی دو جلسه حتی قبلا به این جلسات مقدمات رو عرض کردم. این هفته هم یه مقدمه ای رو عرض میکنم. اگر توفیق بود از هفته های بعد وارد متن سوره ها میشیم، از سوره حمد که کلید قرآن هست و فاتحه الکتاب هست شروع میکنیم و بعد به سراغ سوره های کوتاه انتهای قرآن میریم و دلیلش هم عرض میکنم. اما در مورد قرآن و چیستی قرآن و اینکه چرا ما باید به سراغش بریم، ما یه قرآن داریم که همین الفاظیه که شما میخونید و میبینید و قرائت میکنید و میشنوید توی کتابخونه ها، سر سفره اخلاق، همه جا هستش و احترامش هم واجب. این به مثابه جسم قرآنه. روح قرآن و حقیقت قرآن چیز دیگه ایه که ما اگر بخوایم سراغ قرآن بریم نمیتونیم فقط سراغ کالبد قرآن بریم و قرآن رو در حد یک جسم و این الفاظ و این اسوات بدونیم. بگیم قرآن اینه. اگر فقط کسی قرآن رو همین بدونه، این کتاب بین الدفتین بدونه، کتابی که بین دو جلد و یه سری الفاظ و عبارات و با صوت خونده میشه، خب قاعدتاً این فهم دقیقی از قرآن نخواهد داشت. قرآن یک جسم داره و یک روح داره، مثل ما که همه چیز در عالم این شکلیه. همه چیز در عالم یه جسمی داره، یه روحی داره. و روح قرآن حی زنده است. به این معنا که شما با روح قرآن میتونید ارتباط بگیرید به عنوان یک موجود زنده. امیرالمومنین فرماید قرآن رو استنتاق کنید. استنتاق یعنی به حرفش بیارید، به نطقش بیارید، یک کاری کنید که قرآن با شما حرف بزنه. خب این قرآنه که فقط کلمات و الفاظه که با ما حرف نمیزنه، که روح قرآن هستش که انسان میتونه باهاش ارتباط بگیره. حقیقت قرآن هست که میتونه انسان باهاش ارتباط بگیره. قرآن مظهر اسم حی خداونده. حی یعنی زنده و قرآن یک حقیقت زنده است، یک حقیقتی که ما میتونیم باهاش حتی بهش توسل کنیم. مثل اینکه شما الان به ائمه توسل میکنید، آیا به جسمشون توسل میکنید؟ نه، به اون حقیقت علوی، به اون حقیقت حسینی که همه جا هست، فرازمانیه، فرامکانیه، در همه عالم هست، هر جای اراده کنیم صدا بزنیم میشنوه. اون که اون جسم نیستش که، اون یه حقیقت روحانیه. قرآن هم همینطور هستش. شما هر جای عالم به عنوان یک حقیقت زنده توی باش ارتباط بگیری. برای همین در روایت داریم که روز قیامت قرآن میاد شهادت میده. چی میاد؟ این کتاب میاد شهادت میده. مثلا یک کتابی رو از زیر عبا در میارن، به حرف در میاد. اینطور که نیستش که. همونطور که در مورد شهادت دست و پا و چشم و گوش اینطور نیست. اینکه به شما گفتن روز قیامت دست شما شهادت میده، روح نمیدونم گوش شما شهادت میده، چشم شما شهادت میده، اصلا معلوم نیست قیامت جسمانی باشه که ما اصلا دست و گوش و چشم داشته باشیم اونجا. روح انسان که این اعضا رو نداره که، روح انسان یک پارچه است، روح انسان اصلا مرکب نیست مثل این دست و گوش و پا و چشم و نمیدونم این همه اجزایی که ما داریم، یک حقیقت یک پارچه است. مثل روح از واژه ریح میاد، ریح یعنی باد، نسیم، روح مثل یک نسیم میمونه. حالا شاید تعبیر دقیق تر باشه، ما بلد نیستیم انقدری که میفهمیم. روح قرآن هم همینطوره، حقیقت قرآن هم همینطوره. اینطوریه که کتاب بیاد شهادت بده، اینطوریه که دست و پا و گوش بیاد شهادت بدن، حقیقت اینها شهادت میدن. اصلا حساب و کتاب و قضاوت و دادگاه اینا شبیه اینجا نیست، اصلا یه چیز دیگه ایه. برای همین ما اگر بخوایم اونجا کارمون درست بشه، اینجا باید با اون حقایق ارتباط بگیریم، با اون ارواح ارتباط بگیریم. اگر بتونیم ارتباط بگیریم اونجا، بالاخره همدیگه تا ما رو ببینه میشناسه، میگه من اینو میشناسمش. ولی اگر نتونیم ارتباط بگیریم با قرآن و روح قرآن، وقتی اونجا ما رو ببینیم نگاه میکنه میگه من تا الان ندیدمش، یا تو خونم بود، تو رو تاخچه خونم بودید، نمیدونم رو داشبورد ماشینم بودی، میگه نه اون که جسم من بود، من تو رو تا الان ندیدم، سراغ حقیقت من نیومدی، روح قرآن نیومدی. رضا امام صادق فرماید که ان القرآن، خیلی این عبارت عجیبه، ان القرآن حی لا یموت، قرآن اون زنده ایه که نمیمیره. شما تصور نکن قرآن یه حقیقت، یه مثلا یه مثل بقیه مخلوقات، بقیه مخلوقات هم البته همین هستن، زنده ای هستن که نمیمیرن. ما اینو باید البته بفهمیم. نکته ای که هست، این موجود حی، این موجود زنده، این موجود، این وجودی که مظهر اون حیه، در ارتباط دائمی با اون حقیقتیه که این مظهرشه، در ارتباط دائمی با اون کسیه که اظهار کننده شه، یعنی در ارتباط دائمی با خداونده. یعنی چی؟ یعنی فکر نکن که قرآن یه بار نازل شد تموم شد. قرآن یه امریه که در هر لحظه، هر دقیقه و هر ساعت در حال تنزل و جاریه. چطور ممکنه؟ برای همینه که همیشه جدیده، همیشه نوعه، همیشه تازه است. اگر یه بار نازل شده بود، تموم شده بود، خب باید دیگه الان به عنوان یه کتاب باستانی مثل خیلی کتابای تاریخی و باستانی گوشه کتابخونه ها بود. ولی یه کتابیه که الان بزرگترین دایره المعارف، بزرگترین دایره المعارف جهان در مورد قرآنه، دایره المعارف لایدن. کیا می‌نویسن؟ اروپایی‌ها، یهودی ها، مسیحی ها، مستشرقین، کسایی که شرق رو مطالعه میکنن. اینقدر کتاب نو و تازه‌ای که اونها رو هم به تب و تاب انداخته و اونها دارن در موردش تحقیق میکنن. دیگه جوامع دیگه هم همینطور، افراد دیگه هم همینطور، روز به روز داره تفسیر جدید نوشته میشه بر قرآن، برداشت جدید، فهم جدید. خب این نشون میده که این تنزل تموم نشده، این ارتباط با اون حقیقت، با خداوند تموم نشده، دائم داره نازل میشه. چه شکلی؟ مثل رود، مثل رودی که از چشمه‌ای جاریه. آب همون آبه، بله، لفظ همون لفظه، کلمات همون کلماتن، ولی این آب با اون آب یک ثانیه پیش فرق داره. آبی که داره از تو رود رد میشه، قرآن مثل یک رود جاریه. حالا تو ببین کجا نشستی و از این کجاش به تو میرسه، چقدر پای این رود میشینی. هر لحظه که بشینی، این آبی که از اون چشم جاری شده آب جدیده، آب قبلی نیست. الفاظ همونه، کلمات همونه، ولی حقایق داره همینجوری میاد و میره. لذا شما این که دست شما درد نکنه، این که علما، بزرگان، مفسرین فرمودن که ما در قرآن هر ابتدای هر سوره یک بسم الله داریم و معنای هر بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا بسم الله سوره هند با بسم الله سوره ناس معناش متفاوته، که حرف درستی هم هست، خاطر اینکه ظاهرش آب، ظاهر آب با این آب هیچ فرق نداره، ظاهر کلمات هیچ فرق نداره، ولی حقایقش با هم فرق داره، نو تازه است. بالاتر از این حرف اینه که من چند بار تو عمرت سوره حمد خوندی؟ حداقل به عدد نمازایی که خوندی دیگه، دو برابرش اگر دو رکعت حساب کنی. هر بسم اللهی که گفتی با بسم الله قبلی فرق داشته، نه فقط بسم الله 114 تا سوره. هر بسم اللهی که گفتیم با بسم الله قبلی فرق داشته، چون قرآن یه امر جاریه، از یه چشمه‌ای داره میاد. حتی عباراتی که عین هم هستن هم با هم متفاوتن، ما فکر میکنیم که با هم شبیه هم هستن، برای همین ما تو قرآن ترادف اصلا نداریم. تو فارسی میگیم مثلا این دوتا کلمه مترادفن، مهر و محبت، فرقی نداره، سختی و دشواری. ولی در قرآن و در زبان عربی به خصوص در قرآن ترادف نداریم، دوتا کلمه مترادف نداریم. حتی دوتا کلمه که عین هم، دوتا کلمه که عین هم به کار رفتن، اونها معانیشون متفاوته. دوتا کلمه که عین هم به کار رفتن، بسم الله الرحمن الرحیم، انما الاسره یسرا، فانما الاسره، فرق داره با آقا ای انما الاسره یسرا دیگه، چه فرقی داره؟ فرق داره با، وگرنه تکرار نمی کرد. در زبان عربی تکرار مخل بلاغته، میگن اگر کسی یه حرف رو تکرار کنه بلیغ نیست، انسان بلیغ نیست. مثلا شما در سوره ناس میخوید بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، سه بار ناس تکرار میشه. این سه تا ناس با هم فرق داره معناش. حالا شما بگو معناش میشه مردم دیگه، خدای مردم، اله مردم، رب مردم، مالک مردم، نه. چون اگر بخواد قواعد زبان عربی رو به کار بره باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، دیگه نباید بگه ملک ناس، باید بگه ملکهم. یعنی به جای اسم، اسم ناس، کلمه ناس، واژه ناس، باید ضمیر به کار ببره. این ادبیات بلیغه، این کلام بلیغه. اگر این کارو نکنه از بلاغت انداخته. پس اگر به کار برده و تکرار کرده تکراری نبوده، اگر تکرار کرده تکراری نبوده. باید بفهمیم این ناس، ناس اول با ناس دوم با ناس سوم چه تفاوتی داره. این یعنی حقیقت زنده، حقیقت جاری، حقیقتی که همیشه تازه است. رضا امام صادق میفرماید یکی از ان رجلا سأل ابا عبدالله، میگه کسی از امام صادق پرسید که ما بال القرآن لا یزداد و اندن نشر و دراسه الا قصاصه. یه چی میشه که ما هر موقع قرآن رو وا میکنیم یه چه جدید یاد میگیریم؟ همون سوره است، همون آیه است، همون عباراته. چرا پس جدید، نوع شاداب تراوت داره؟ فقال لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان، یه خدا اونو نازل نکرده واسه یه زمانی که برای زمانهای دیگه نیست، برای زمان خاص نیست، برای عرب جاهلی نیست، ولال ناس دون ناس، برای مردم خاص نازل نکرده که برای مردم دیگه ای نباشه. فهو فی کل زمان جدید، او در این حقیقت، این قرآن در هر زمانی جدیده. و عند کل قوم قث الی یوم القیامه، و در نزد هر قومی تراوت و شادابی داره الی یوم القیامه، تا روز قیامت. چرا؟ چون حقیقتش این شکلیه. بنابراین این که شما تصور کنی آقا مثلا من تفسیر قرآن میخوام بکنم، شأن نزول آیه رو ببینم، آیه رو ببینم فلان اتفاق افتاد، فلان آیه نازل شد، نه، اگه اون فلان اتفاق هم نمیافتاد اون آیه نازل میشد. اگه امیرالمومنین در حال رکوع انگشتر هم نمیداد باز اون آیه نازل میشد، چون فقط به اتفاقات زمان نزول ارتباط نداره. در هر زمانی و هر شرایطی با همین ساختار قرآن بر ما نازل میشد. اینکه تصور کنیم خب شأن نزول رو فهمیدیم، قرآن رو فهمیدیم، یا اینکه برخی میگن خب قرآن چون اون موقع عرب جاهلی در بیابون بوده، وقتی میخواسته بهشت رو توصیف کنه از جنگل و نمیدونم از این چیزا استفاده کرده، از حوری استفاده کرده، چون عرب جاهلی دوست می‌داشته اینو استفاده کرده. اگر در قطب شمال بود یه عبارات دیگه ای رو میآورد، مثلا میگفت بهشت جای گرمه، نمیگفت بهشت جای سبزه.
در عربستان چون شتر بوده گفته به شتر نگاه کنید، اگر در قطب شمال بود میگه به خرس قطبی نگاه کنید. اینطور نیستش. یعنی تمام این کلمات، تمام این عبارات با حفظ خودشون در هر زمانی و در هر مکانی مفید حقایقی هستن، حقایقی که مثل چشمه جاریه. عرض کردم هیچ هر برای همین میگه قرآن رو ختم کنید. خب یه بار خوندی تموم شد دیگه آقا، مثل بقیه کتابا نه دو بار نه سه بار نوتتو ور می‌داری می‌ذاری کنار. اما میگه هر روز قرآن بخون. چرا؟ چون قرآن امروزت با قرآن دیروزت فرق داره. این یه آبیه که جاری از چشمه، حتی بسم اللهش با هم فرق داره. به عمرتون شما یک بسم الله مثل هم نگفتید. هر بسم اللهی که ما گفتیم بسم اللهی بوده که تازه تفضل شده از جانب خداوند. قرآن یه همچین حقیقتیه. برای همین در موردش میفرماید، روایت میفرماید معدبت الله، قرآن سفره خداست. یه سفره‌ای که پهن کرده و قاعدتاً این سفره غذای مونده به ما نمیده. بگه غذایی که واسه عصر جاهلی و اصل عرب بوده این اون غذا رو به ما بخواد بده، نه. غذا و طعامی که سر سفره میخواد بذاره جلوی ما، این غذا غذای جدید برای ماست. برای من، حتی برای من، اگر در همه این عالم به غیر از من یک نفر کسی نباشه، اون غذا به درد من میخوره، برای منه. برای همین شما استخاره میگیری. استخاره یعنی چی؟ میگی من برای این فعل خاص استخاره میگیرم و میگم ببینم نظر قرآن چیه. وقتی قرآن رو وامگاه، انگار اون آیه بازه همون کار تو نازل شده. این ظرفیت رو قرآن داره، که از وجوه اعجاز قرآن اینه که عبارات یکیه، الفاظ یکیه، ولی به کار همه عالم آدم میاد. مثل آبی که از سر چشمه جاریه، آب یکیه ولی این آب با آب قبلی فرق داره. این کلمه‌ای که تو برای الان برای نیازت، برای مشکلت، برای سوالت میخونی فرق داره با دفعه قبلی، با اونی که دیگری خونده. برای همین این روایت خیلی روایت جالبیه. امام صادق میفرماید کافی است، جلد دو، میفرماید که خذ من القرآن ما شئت لما شئت. میگه از قرآن بگیر هر چی که میخوای، از هر جاش که میخوای. از قرآن بگیر هر چی که میخوای، از هر جاش که میخوای. وقتی که میفرماید که همه سوره های قرآن در سوره حمد خلاصه شده، کل قرآن در حمد خلاصه شده، یعنی هر چی که در کل قرآن گفته در سوره حمد هست دیگه. قرآنی که تبیانا لکل شیء، همه تبیین کننده همه چیزه، همه نیازها و همه مشکلات ماست، میگه در سوره حمد خلاصه شده. پس معلومه من سوره حمد رو برای هر مشکلم بخونم میتونم پاسخم ازش بگیرم. بعد میفرماید که سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده، یعنی من با خود بسم الله میتونم همه مشکلاتم رو حل کنم. اگه خیلی قوی تر باشم در باء بسم الله خلاصه شده، اگر خیلی قوی تر باشم در نقطه باء بسم الله خلاصه شده، میتونم بگیرم. این حقیقت قرآن، نه فقط سوره حمد رو. میفرماد اگر شما سه بار سوره توحید رو بخونید، انگار کل قرآن رو خوندید. این انگار برای ثوابش نیست، مثلا بگی 6 کیلو ثواب داره خوندن قرآن، سه تا قول هو الله 6 کیلو ثواب داره، نه. یعنی سه تا قول هو الله مثابه کل قرآن، همه حرفای قرآن تو اون سه تا قول هو الله هستش و بقیه سوره هم همینطور. خذ من القرآن ما شئت لما شئت، از این سفره هر چی که از هر جاش که میخوای، هر چی که میخوای بردار. خیلی عجیبه. یعنی اون طعامی که سر این سفره گذاشته شده بر اساس نیاز تو شکل میگیره و نیاز تو رو حل میکنه. برای همین تو وقتی میخوای مشکل داری، تفعل به قرآن میزنی. در صورتی که جاهای دیگه اینجوری نیست. مثلا یه مشکل داری، میری بیمارستانی، میگی خب دردت چیه، میگه باید بری فلان درمونگاه، فلان تخصص، فلان. ولی در مورد قرآن وا میکنی، هر جاش که اومد ناظر مشکلت آیه رو میخونی و انتظار این رو داری و باور این رو داری که حل میشه مشکل تو با اون آیه. بعد باز مطلب رو بالاتر میفرماید امام صادق، فرماید که القرآن عهد الله الی خلقه. قرآن عهد خداست. پیمان خداست، عهدی که با بندش بسته، قراردادی که با بندش بسته. القرآن عهد الله الی خلقه. فقط ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده. میگه که شایسته است که آدم مسلمون نگاه کنه به قراردادش، به قراردادی که بسته، به عهدی که بسته نگاه کنه، هر از چنگایی نگاهی بندازه چی نوشته اونجا، بعدش چی خواسته. و ان یقرا من فی کل یوم 50 آیه، حداقل روزی 50 تا آیه بخونه، حداقل روزی به قول معروف 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه سر این رود بشینه. آقای بهجت رحمت الله علیه می فرمود که نمیدونم که چی شده که این حلوا به دهن ما شیرین نیست. چی میشه حلوا به دهن آدم شیرین نباشه؟ مشکل از حلوا نیست، تا این ور باید آدم یه بررسی خودشو بکنه. عهد خداست، عهد محبوبه، عهد خداونده، عهد یاره. یه موقعی با یکی چت میکنی، دوستش داری، 10 دفعه میری چتاتو مرور میکنی، چی نوشتیم، چی گفته، چی اسکرین میگیری، ذخیره میکنی، یه چیزی بین دو نفر گذشته، اسکرین شات میگیری. عهد خداست. خدا واسط نامه عاشقونه نوشته. از امام میفرماید نامه محبوب است. بعد امام میفرماید که فکر نکنی این قرائت حتما باید با معرفت باشه. امام خمینی میفرماید، میگه فکر نکنی حتما باید با شناخت و معرفت باشه، حتما باید رفته باشم دانشگاه، حتما رفته باشم حوزه، حتما مدرسه رفته باشم، یا حتی سواد داشته باشم. این روایت امام صادق رو ببینید، میفرماید هر کس با عبور دادن چشمانش از روی حروف، هر کس با عبور دادن چشمانش از روی حروف آن را بدون صوت قرائت کنه، همجوری با چشمش بخونه بره، خدای متعال به ازای هر حرف برایش حسنه منظور می‌دارد و سیئه ای را از او محو می‌کند و یک درجه او را بالا می‌برد. البته گفتم این جسم قرآنه، منتها اینا بهونه ای که ما ارتباط بگیریم با حقیقت قرآن، با روح قرآن. بعد می‌فرماید که این روایت روایت جالبی، دو تا روایت خیلی، این روایت برای شیعیان و محبین اهل بیت خیلی مژده دهنده است. روایت اول می‌فرماید که ان درجات الجنه علی عدد آیات القرآن، میگه درجات جنت به عدد آیات قرآن. 6000 خورده ای مثلا فرض کنید ما آیه داریم، 6000 خورده ای هم جنت درجه داره، مقام داره. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، یقال للقارئ القرآن اقرا ورقع، به قاری قرآن گفته میشه که بخون و بالا بیا هر چقدر که بلدی. بنابراین هر کی اونجا قرآن بلد باشه درجه به درجه میره بالا. البته بگم اینا همه مثاله، درجه بندی اونجا مثل آپارتمان های برج های اینا که نیستش که مثلا طبقه طبقه بریم بالا، یه چیز دیگه، یه مقامه، نزدیکی به خداونده. بعد قرائت هم منظور قرائتی است که حالا هر کسی مثلا قاری قرآن باشه، عبدالباسط باشه یا هر کسی دیگه بخونه و بره بالا، اون کسی که بلد نباشه نتونه بره بالا. ولی اهمیت ماجرا نشون میده که به میزان ارتباطت با قرآن درجه میگیری. بعد یه روایت دیگه هست، امام صادق میفرماید که من مات من اولیاء انا، اگر کسی از دوستان ما و شیعتنا بمیره، از دوستان و شیعین ما بمیره، ولم یحسن القرآن، بلد نباشه قرآن، خوب بلد نباشه، علم فی قبره لیرفع الله، تو قبر بهش یاد میدن. اگر شیعه ما بمیره، محب ما بمیره، رفیق ما بمیره و قرآن خوب بلد نباشه، خیلی این عجیبه ها، علم فی قبره، بهش تو قبر بهش قرآن رو القا میکنن، بهش تعلیم میدن، بهش یاد میدن، لیرفع الله فی درجه، تا اینکه درجهش بره بالا. فان درجات الجنه علی قدر عدد آیات القرآن، چون میگه درجات جنت به عدد آیات قرآنه. میگه اگه تو این دنیا خودت یاد گرفتی که یاد گرفتی، اونجا کار سریعتر راه میفته. اگرم یاد نگیری، شیعه باشی، محب باشی، تو قبر بهت یاد میدن، تو قبر بهت یاد میدن قرآن رو القا میکنه. خب این یه بخش، یه جنبش به اهمیت شیعه گری و محب بودن اهل بیت ارتباط داره، یه جنبش هم به اهمیت قرآن و حقیقت قرآن که باید باش ارتباط گرفت. لذا اگر انسان تو این دنیا موتو قبلا تموتو بشه، بمیره قبل از اینکه بمیروننش، اهل بیت خودشون میان به ما قرآن رو القا میکنه. یادگیری قرآن به این نیستش که ما بریم حتی قرائتش یاد بگیریم، تجویدش یاد بگیریم، فقط روخونش، اینا هم خوبه ها، ولی کفایت نمیکنه. روخونش یاد بگیریم، بعد بریم تفسیرش رو بخونیم، تفسیر تخصصی بخونیم، تفسیر عرفانی بخونیم، فلسفی بخونیم. اینا خیلی ها از این کارو کردن، خوبم هست، ما هم ازشون استفاده میکنیم، ولی باید از خودشون برسه معنا، حقیقت باید از خودشون برسه، آموزش باید از سمت خودشون باشه. انشالله که دست ما به دست حقیقت قرآن برسه. ما از هفته بعد انشالله از سوره هم شروع میکنیم تا ببینیم که در، اگر بخوام دقیق تر عرض کنم، در محضر سوره هم می نشینیم و از او می خواهیم که خودش رو به ما نشان بده. و بعد اگر توفیقی بود و راهمون دادن، محضر سوره های کوتاه‌تر میریم. اما روح کلی که تو این جلسات حاکم خواهد بود این هستش که میفرماید که آقای جوادی میفرمودن رابطه قرآن و اهل بیت رابطه این همانیه. یعنی چی؟ یعنی این همان است. میپرسیدن یعنی چی این همان است؟ ایشون میفرمود که اگر قرآن رو بخوان به یک شکل یک انسان در بیارن، میشه علی ابن ابی طالب، و اگر علی رو بخوان به شکل یک کتاب در بیارن، میشه قرآن، و حقیقت اینها یکیه. و شما در لابلای قرآن باید در دنبال ولایت بگردی، دنبال هر چیز دیگه ای بگردی اشتباه راه رفتی. اشکال نداره، مسئله اجتماعی است، اخلاقی است، سلوکی است، فکری است، سیاسی است، اقتصادی است، همه اینا، ولی در طول ولایت. اگر اینا رو در غیر اتصال با ولایت، در غیر اتصال با امیرالمومنین، در غیر اتصال با اهل بیت و سید الشهدا علی خصوص بفهمیم، اینا معلق در هوا هن. هیچ پایه‌ای ندارن، هیچ قائمی ندارن که نگهشون داره. روایت بخونم، میگه برادر رضایی امام صادق اومد پیشش، عرض کرد آقا جون یه چیزایی شنیدم. چی شنیدی؟ شنیدم شما گفتید ما در قرآن، منظور از نماز در قرآن، ما اهل بیت هستیم. انتم الصلات فی کتاب الله، شما این همه در آیه در مورد قرآن نماز داریم، شما اید، انتم الصلات فی کتاب الله و انتم الزکات، شما گفتید ما زکاتیم در قرآن، و انتم الحج، شما منظور از حجید این همه آیات الاحکام. بعد آقا فرمود نحن الصلات فی کتاب الله، ما نمازی و نحن الزکات، تازه بقیهش هم بهت نگفتن چی، و نحن الصیام، ما روزه هستیم، و نحن الحج، منظور از حج ما هستیم، و نحن الشهر الحرام و نحن البلد الحرام، ما شهر الحرام هستیم، ما بلد الحرام هستی، و نحن کعبة الله، ما منظور، ما کعبه خدا هستیم، اون چیزی که در قرآن اومده، و نحن قبلة الله، ما قبله خدا هستیم، و نحن وجه الله، فاینما قال الله تعالی فاینما تولوا فثم وجه الله، ما وجه خدا هستیم که هر کی به هر جایی رو کنه ما رو میبینه. یه سوالی آرنجبر میپرسید، خدا رحمتش کنه، از این ذاکره و شاعرام، گفت اگر کسی بیرونتون کنه، اگر امام حسین بیرونتون کنه چیکار میکنید؟ همه فکر میکردن این به خاطر اینکه آخر مثلا مصاحبه رو با یه روزه ای تموم کنه و یه اشکی بگیره و یه حالی بده این سوال رو میپرسه. یه روز به من گفت این مهمترین سوالیه که من میپرسم، از این سوالای کلیشه ای نیست. گفتم چرا؟ خب دنبال یه جوابی هم که ببینم کسی این جواب میده. خب جوابای خوبی دادن، بعضن خیلی جوابای مختلفی دادن. یکی میگفتش که میرم در خونه مادرش حضرت زهرا. خیلی ها انکار میکردم، گفتم بیرون نمیکنه. کلی هم دلیل و روایت و آیه میبرد. یه عده میگفتن که شنیدید خودتون شب سالگرد آقا به نابینایی گفت اگه امام حسین بیرونت کنه چیکار میکنه؟ گفت میرم پیش مادرش میگم پسرت سگ کور نمیخواد. آقای مرحوم آقای حائری شیرازی خیلی جواب خوبی داد. ایشون فرمود که بهش میگم ما ها کز از زن نبک. حسین جان همچین گمانی به تو نداشتم که یه روزی منو بیرون کنی. جوابای مختلف. یه دمی گفتم ما نمیریم اصلا. گفت اگه بگه برو بیرون نمیریم. آقا میپرسی یعنی حرف امامتون رو گوش نمیکنیم؟ گفتن نه گوش نمیکنیم، بیرون نمیریم. بعد خودش گفت ولی اون جوابی که میخواست توی هیچ کدوم مصاحبه نگرفت. تا اینکه یه روز خودش گفت اگه یه روزی از من بپرسن که اگه بیرونت کنن چی کار میکنی؟ گفتش که بهش میگم باشه میرم، ولی کجا برم که تو نباشی؟ کجا برم که تو نباشی؟ باشه میرم. یه جایی بگو که خونه تو نباشه، من از خونت برم بیرون. هر جا که برم خونه توه. فعینما تولو فثم وجه الله. هر جایی بری به تو برگردد اگر راه روی برگردد. به تو برگردد اگر راه روی برگردد. هر راه روی برگرده به سمت تو برگشته. تو وجه الله. یا شما این حرف رو زدید؟ بله. و کننا ان اسماءنا به احسن الاسما. در قرآن هر جایی که حرف خوبی زده شده با بهترین اسما ما اهل بیت هستیم. به احسن الاسما و احبا الی و سما از دادنا و اعداءنا فی کتابهی ان اسماءهم و ضرب لهم الامثال فی کتابهی فی ابغض الاسما. هر جایی که حرف خوب و اسم خوب ما اهل بیت هستیم، هر جایی که حرف زشت و حرف بد زده شده منظور دشمنای ما اهل بیت هست. اگه قرار قرآن رو بفهمیم زیر سایه این تفکر باید بفهمیم. یعنی همه جا باید رد پای امیرالمومنین رو پیدا کنیم. یکم بیایم جلوتر، هر جای قرآن باید رد پای سیدالشهدا رو پیدا کنیم. همه جای قرآن باید رد پای کربلا رو پیدا کنیم. و هستا وقتی روی نیزه قرآن میخونه سر بریده قرآن میخونه، یعنی قرآن رو باید از دهان من بشنوید، قرآن رو باید از من بگیرید، جای دیگه نرید. عرضم تمام. حالا ایشالله وارد سوره ها بشیم، بیشتر با این قضیه آشنا میشیم، بیشتر درک میکنیم، بیشتر حس میکنیم اینکه مثلا در سوره ناس چطور قتلگاه ترسیم شده. حالا اگه برسیم عرض میکنم خدمتتون. یعنی هیچ در هیچ سوره ای از قرآن مثل سوره ناس روزه قتلگاه نخونده. همینطور صور دیگه ارتباط مستقیم با کربلا داره، با حقیقت کربلا داره، چون اینا اصلا یک حقیقتن، در یک جا به هم میرسن، منتها اومدن در کالبدهای مختلف. یه حقیقت شده جسم امیرالمومنین، یه حقیقت شده جسم سیدالشهدا، همون حقیقت شده قرآن، همون حقیقت شده وقایع کربلا، و اینها یک حقیقتن در یک نقطه و ما باید با اون حقیقت ارتباط بگیریم. اونها همه قرآنن. پس اگر بگیم این ایام که ایام فاطمی است قرآن پشت در سوخت، حرف بیراهی نزدی. چقدر الان قرآن اهانت میشه توی کشورهای مختلف، راه پیمایی میکنن، بیانیه میدن، اعتراض میکنن. شیعه باید برای اینم گریه کنه ولی بگه خیلی قبلتر از اینها قرآن رو آتیش زدن، خیلی قبلتر از اینها به قرآن اهانت کردن. اتفاقا خیلی جالبه، خیلی این نکته جالبه، خلفا هر دو قرآن رو آتش زدن. میدونید که زمان خلفا هم این قرآن مکتوب رو جمع آوری کردن که حالا داستان داره، چون توی اون قرآنهایی که زمان پیغمبر نوشته شده بود توی حاشیه همه اون قرآنها تفسیرش هم نوشته شده بود و تفسیرش عمدتا مربوط به ولایت امیرالمؤمنین بود. خلفا همه اون قرآنها رو جمع کردن به بهانه‌های واهی و آتش زدن. امیرالمومنین وقتی قرآن جمع شده خودش رو آورد گفتن ما به قرآن تو احتیاج نداریم، چون اون قرآن روشنگر بود، اون قرآن مبین بود. همون قرآن رو آتش زدن و زیر پا لگد مال کردن، همین قرآن رو پشت در آتش زدن. دیر آمدم در داشت می سوخت، هیئت میانه وای مادر داشت می سوخت. جانکاه قرآنی که زیر دست و پا بود، جانکاه قرآنی که زیر دست و پا بود، جانکاه تر آیات کوثر داشت می سوخت. می دونید روزه حضرت زهرا یه غمی داره که کربلا اون غمو نداره. تحمل روزه حضرت زهرا خیلی سخت‌تر از تحمل کربلاست. به من و شما بگن، نه حضرت زهرا، بگن بیرون این در به مادرتون جسارت شده. اصلا آدم تا آخر عمرش دیگه خواب خوش داره؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجفی آسد احمد آقا رو. به عقیده من آقا مسعود، به عقیده من ایشون که رفت، باور دارم روزه و منبر و معرفت رفت. دیگه کسی نمیتونه ادعا کنه که روزه میدونه، منبر میدونه، معرفت میدونه. هرچی ایشون جا گذاشت ما تمونده هاشو، مگر اینکه استفاده کنیم. ایشون ولی چرا دلیل دارم؟ با رنجبر خدمتشون مشرف شدیم، صحبت از زیارتنامه حضرت زهرا شد که یا ممتحنه تمتحنه که الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. آقا این ممتحنه یعنی چی؟ قبلش امتحان کردن، قبل از اینکه خلقت، قبل از به دنیا اومدنش، قبل از خلقت خانم امتحان کرد. من قبلا در مورد این موضوع تحقیق کرده بودم، خیلی ها حرف زدن که اونجا خانم آزمون امتحان کردن، از امتحان پیروز اومد بیرون. آزمونش چی بوده؟ آزمونم در عالم انوار بوده، حرفای عرفانی خاص. ایشون یه حرفی زد، آقا اصلا اونجا امتحان نبوده، قبل خلقت امتحان نداریم. گفت چیه؟ گفت امتحان از ریشه مهنه، مهن یعنی مهنت، امتحان یعنی او رو پر از غم کردن قبل خلقت. فکر نکنی غم حضرت زهرا واسه کوچه بنی هاشمه ها. از وقتی به دنیا اومد خانم غم تو وجودش بود، از قبل خلقت. آقا فرمود در وجود او غم رو ریختن، سراسر وجودش غم بود خانم. برای همونه وقتی که در رحم حضرت خدیجه است با او حرف میزنه، درد و دل میکنه، یه کسی رو میخواد باهاش حرف بزنه. بعدها سید الشهدا با او حرف میزنه در رحم حضرت صدیقه. انقدر گریه کرد، گریه واسه کوچه بنی هاشم و کتک خوردن و پشت در اینا نبود، انقدر گریه کرد اومدن گفتن یا بگو شب گریه کنه یا روز. اینقدر غم تو وجودش بود که بیت الاحزان براش ساختن بیرون شهر. رفت یه جایی که صبح تا شب گریه کنه. به خاطر همین غمه، هر جا که صحبت از غم باشه خانوم هست، برای همین اولین نفر میاد بالای گودی غزلگاه. این غم تحمل شدنی نیست، این غمو نمیشه تحمل کرد. محرم میاد نمیفهمیم کی اومد کی رفت، به خودمون میایم میبینیم شام غریبانه، باید بساطو جمع کنیم. اما فاطمی میاد روز شماره میگم خدایا کی این غم تموم میشه، کی این روزه ها تموم میشه. بیبی جان، مادر جان، ما تاب نداریم روزه های تو رو بشنویم. تازه ما یه روزه کوچه و نمیدونم پشت در اینا رو شنیدیم. بیبی از قبل خلقت غم تو وجودش ریخته، غم عالم رو تو وجود او ریختن. آدم که عاشق می شود فکر خطر نیست. خیلی من دنبال شعر می گردم، ولی گاهی دیگه باز آدم بر می گرده به سر همون شعر دفعه قبلی، چون پیدا نمی کنه. گاهی انقدر شعر قویه. اون قبل خلقت بهش گفت غم خطر داره ها. آدم که عاشق می شود فکر خطر نیست، در عاشقی اصلا ضرر مد نظر نیست. در به دری دارد به دنبال خودش عشق، در به دری دارد به دنبال خودش عشق. عاشق نبوده آن کسی که در به در. در به درت شدیم. قدر جوانی را بدان و گریه کن باش، من شک ندارم وقت پیری بی اثر نیست. من گریه کردم هر کجا قلبم شکسته. بیبی جان، من خودم با حاجت اومدم. یک گره هایی ما داریم جز به دستای شما باز نمیشه. مادر اگه بچهش بدترین بچه هم باشه، خلافکارترین بچه هم باشه، خبط زیادی کنه، ولی مادر محبتش رو از بچه قطع نمی کنه. هر کی بیاد پشت بچه حرف بزنه مادر دفاع میکنه. بیبی جان، امید به محبت شما داریم، امید به عنایت شما داریم، امید به لطف شما داریم. ای مهربان تر از مادرم بیبی جان. ما حرفایی که به هیچکی نمیتونیم بزنیم محضر شما عرض میکنیم. من گریه کردم هر کجا قلبم شکست. من گریه کردم هر کجا قلبم شکست. پس گریه های من کم از شق القمر نیست. گریه برای این تبار محترم بود، گریه برای این تبار محترم بود. سر تا سرش سود است و اصلا هم ضرر نیست. دارم مقرب می شوم بین گدایان، دارم مقرب می شوم بین گدایان. با این که در عالم گدایی معتبر نیست، این کاسه را باید پر از مهر علی کرد. این کاسه را باید پر از مهر علی کرد. اینجا گدا اصلا به فکر سیم و زر نیست. بنشین و اینجا گریه کن آنجا بخندی، بنشین و آنجا گریه کن آنجا بخندی. فردا که محشر شد خبر از چشم تر نیست. روزه حضرت زهرا همین چهار بیت من: پروانه را دیدم که خاکستر نشین شد، پروانه را دیدم که خاکستر نشین شد. پروانه یادم داده عاشق فکر پر نیست. پشت سر پروانه دریا هم بریزی، دیدی آب میریزن پشت مسافر، پشت سر پروانه در علی جان امید نداشته باش، پشت سر پروانه دریا هم بریزی، پروانه برگشتی ندارد تا سحر نیست. حتی صدایش در نیامد پشت آن در، حتی صدایش در نیامد پشت آن در. جانم به زهرا که مثالش در بشر نیست. آتش به دامانش گرفت، آتش به دامانش گرفت، پایش نلرزید. آتش به دامانش گرفت، پایش نلرزید، گفتم کسی که عاشق است فکر خطر نیست. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین یا ابا عبدالله. نخونیم روزه امام حسین؟ این یه قرآن بود پشت در سوخت. یه قرآنم سراغ دارم کربلا به نیزه زدن. سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. امروز آه محمد روز ما رو خراب کردی. آه تینت یه کلیپ به من صبح نشون داد روز این خراب کردن آباد کردن ها. خدا رحمت کنه آرنجه رو. عید رفتم پیشش، 11 و 12 بود از سفر برگشتم، حسینی تنها بود، بعد روزه خون عید شروع کرد، نشستم روزه خون خون کن، بعد آخر سر گفتش که ببخشید عیدتو خراب کردم. گفتم آقا آباد کردی، عید ما با روزه سید و شهدا آباد میشه، زندگی ما با روزه سید و شهدا آباد میشه. یه کلیپ امروز به من نشون داد از این بچه های غزه، پدر دختر 3-4 سالشو بغل گرفته، دختر از دنیا رفته، حتما شاید دیده باشید، چشماشو باز میکنه، هی این چشما رو هی بوسه میزنه به این چشمان دختر، بعد میخواد دختر یه بار دیگه این جهان رو ببینه، این دنیا رو ببینه، خودش هم هی بوسه میزنه، هی آدم انگار دختر خودشو داره میبینه. من این شکلی هستم، هر موقع این بچه‌ها رو، بچهای مظلوم غزه جای دیگه رو میبینم، انگار بچهای خودمه. دخترشو بغل میکنه، عاشقانه با او ودا میکنه، چشماشو باز میکنه، بوسه میزنه، با آغوش میگیره، عاشقانه او رو راهی میکنه میره. وقتی اینو دیدم میدونه یاد چی افتادم؟ اینجا یه پدر بود با دختر این شکلی ودا کرد تو خرابه شام. یه دختر سه ساله سر بابا رو با آغوش میگیره، چشما رو باز میکنه، به چشما بوسه میزنه. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین یا ابا عبدالله. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج. خدای به حق ابا عبدالله، به حق ابا عبدالله، به حق ابا عبدالله همه مظلومین عالم، علل خصوص مردم غزه رو هر چه زودتر به دست امام زمان نجات بده.